دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان می گفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
شنوندگان عزیز و محترم، صبح شما بخیر باشه. ساعت 10:03 بامداد 10 اکتبر سال 2023 هست و با برنامه دنیای پناهجویان در خدمت جناب آقای اسدی در کنار شما هستیم و امیدوارم که برنامه امروز مورد توجه شما قرار بگیره. آقای اسدی، خیلی خوش آمدید به رادیو پیام.
حمید عزیز، منم به شما سلام عرض میکنم، تو خسته نباشی میگم و همچنین سلام عرض میکنم.
آقا ما که خسته نیستیم، تازه از مرخصی برگشتیم سر حال و قبراق، ولی خبرهای جوری شد اصلا تو این یه هفته‌ای که من نبودم، در مرخصی بودم، که اصلا همه چیز به هم ریخته شد دیگه به یک باره.
تقصیر تو بود، تو که رفتی همه دنیا.
آره، خط تو نگر داشته بودم، اتفاقی نیفتاد، همچین رفتم خطه ول شد فکر کنم.
آره واقعا خوب.
آقای اسدی، من دوست دارم که راجع به چند تا موضوع با شما صحبت بکنم، ولی قبل از این که وارد موضوعاتم بشم میخوام ببینم که از آرمیتا گراوند خبری هست یا نه هنوز.
نه متاسفانه هنوز به گفته خیلی از اون روزنامه ها هنوز در کما به سر میبره و این دختر واقعا آدم نمیدونه چی بگه. یعنی که همینجوری
میدونی چرا این سوال ازت کردم آقای اسدی؟ میخوام یه مقایسه‌ای بکنم نسبت به سال قبل. همین موقع سال قبل توی حالا با فاصله 20 روز مثلا اگر حساب بکنیم، یه دختری جلوی ایستگاه مترو دوچار همین موضوع میشه، به کما میره، فوت میشه، یک ایران قیام میکنه. یک سال از این حادثه میگذره، جنبش ادامه پیدا میکنه، در شهرهای مختلف ما اعتراضات مختلفی رو میبینیم، با زیاد و کم شدن اعتراضات همراه میشیم. خبرها رو خب در طی یک سال گذشته شنوندگان ما هم شنیدن. بعد میایم جلو، دوباره بعد از یک سال اتفاق مشابهی میفته. چرا این اتفاق مشابه که عین پارسالیه، چرا باعث خشم مجدد مردم نمیشه؟ مردم سر شدن، چه اتفاقی افتاده که الان مردم دوباره قیام نمی کنن؟
به نظر من بیشتر از سال گذشته و بیشتر از مرگ مهسا، به کمار رفتن آرمیتا مورد خشم عمومی نه تنها مردم ایران و خشم جهانیان هم قرار گرفته. تا اونجایی که اخبار ایران رو دنبال کردن و یک سال از درگذشت مهسا امینی رو دیدن، اتفاقاتی که در ایران افتاد و درست سال بعدش چنین اتفاقی برای یک دختر دیگه دوباره در ایران اتفاق میفته، مورد خشم عمومی هست. ولی امسال تا سال گذشته تفاوت زیادی هست، به خاطر همینم که هست مردم نتونستن اون خشمشون رو به تظاهرات، به خیابون اومد تبدیل بکنن، خیابون اومدن تبدیل بکنن. دلیلش هم این بود که خب در تمام طول این یک سال مردم باز هم خودشون رو آماده کردن در سالگرد مهسا به خیابون بیان دوباره. این انقلابی که استارتش رو زدن همچنان شعلور نگرش داشتن، ولی به همان اندازه جمهوری اسلامی هم خودشو آماده کرد، نیروهاشو آماده کرد، خیابونها رو ملیتاریزه کرد، تمام چهارراه رو پر از نیروی انتظامی و بسیج و وزارت اطلاعات و جاسوس و خیلی عظیم ماشین جنگی، حتی در خیلی از شهرهای کردستان و تهران به هر حال یه بخشی حکومت نظامی اعلام کرده بود. خب خیلی معلومه که این یک شرایط نابرابره، مردم با دست خالی که نمیتونن در مقابل مثلا خیلی عظیم این نیروهای سرکوبگری که سازمان دادن بیان تو خیابون دوباره تظاهرات کنن. ولی زمانی که اتفاقی برای مهسا افتاد، جمهوری اسلامی آمادگی اون هجوم مردم رو نداشت. مردم از این فرصت استفاده کردن، رژیم این آمادگی رو نداشت و بلافاصله اتفاق افتاد و بالاخره توی کردستان استراز گسترده شد و تمام ایران رو در بر گرفت. ولی به نظر من برابر نیست این که ما میگیم چرا مردم نتونستن. خب مردم کشته میشدن به خاطر اینکه نتونستن این کارو بکنن. این که یک رژیم بالاخره شما یه دونه اسلحه بدی دست یک آدم، بگی آدم بکشی تو خیابون، میتونه هزاران نفر رو بکشه، یه نفر اسلحه دستشه، ولی مردم که اسلحه ندارن، مردم که دستشون خالیه، مردم که اومدن اعتراض کنن، مردم اومدن که بگن این فضای بسته سیاسی رو جمع کنیم، مردم اومده خواستار آزادی شدن، خواستار لغو مجازات اعدام شدن، خواستار آزادی لغو حجاب اجباری شدن، خواستن فضای باز سیاسی شدن. ولی این فضای باز سیاسی رو نه تنها باز نکردن، بسته ترش کردن، از مردم ذره چشم گرفتن، حدود 520 نفر رو کشتن، از میان اونا آدم هایی رو آوردن اعدامش کردن و بالاخره یک شرایط دیگری ایجاد کردن و برای مدتی رعب و وحشت در دل مردم ایجاد کردن و حتی انتظار می رفت که مردم بتونن در سالگردهای فرزندانشون دوباره جمع بشن، سر قبرشونها برن و بالاخره گل ببرن و بالاخره مراسم تجلیل بگیرن. همه اونا را ممنوع کرد. شما می دونید که در سقز تنها 2 ساعت قبل از این که خانواده مهسا بخوان برن سر قبرستان آیچی، بردن وزارت اطلاعاتی ها بردن بازداشتش کردن و بعد برش گردوندن دور خونش رو محاصره کردن و نذاشتن بیان بیرون. یعنی شرط اینچنینی ایجاد کردن برای اینکه جلوه اون تجمعات، اون تظاهرات ها، اون خیزش های عمومی که به هر حال در مورد بعد از مرگ مهسا اتفاق افتاد، جلوشو بگیرن یه بار دیگه تکرار نشه. همین الان از اون روز دور بیمارستانی که آرمیتا در اونجا بستری هست، حکومت نظامی اعلام کردن، حتی خانوادش دسترسی به ملاقات با آرمیتا ندارن، اونا رو موقت بازداشت کردن. 2 تا دختری که با آرمیتا بودن اونا رو موقتا بازداشت کردن. الان هم بهشون گفتن که نباید به هیچ روزنامه شما مصاحبه بکنی، به هیچ رسانه. اونا رو وادار کردن به هیچ رسانه حرف نرفتن، مصاحبه جعلی ازشون گرفتن که اتفاقی نیفتاده، خودش افتاده، چیزی نبوده، فشارش افتاده. خب بگم این اتفاق افتاد. بنابراین این نباید اینجوری تلقی کنیم که گویا مردم نسل نگران نبودن، خشم بیشتری به هر حال نسبت به
نه من نگفتم که آقای اسدی من نگفتم که مردم خشمگین نشدن، من گفتم که چرا در واقع مثل در واقع اتفاق شومی که برای مهسا رخ داد مردم خشمشون رو در واقع خب درون خودشون همه خشمگین شدن و فکر میکنم بازتاب خبر در جهان هم انقدر گسترده بود در مورد آرمیتا هم همونجوری که در مورد مهسا شد در مورد آرمیتا هم همین اتفاق افتاد، ولی چرا این خشمشون به خیابانها کشیده نشد؟ ترسشون بود، سر شده بودند، نمیدونم چه اتفاقی افتاده که این همه پیشروی نظام رو میبینیم و عقب نشینی مردم.
به هر حال یک شرایط نابرابریه. مثلا شما اگر نگاه کنی توی فرانسه هر سال این جلیقه زرده به هزاران هزار نفر وارد خیابون میشن، این همه خسارت هم وارد میکنن، ولی بالاخره به کسی تیراندازی نمیشه. اون مردم مطمئنن که پلیس فرانسه به اونا تیراندازی نمیکنه، آدم نمیکشه، سعی میکنن با سپر و امکانات دیگری جلو تظاهرات مردم رو بگیرن. و اگر این اتفاق در ایران هم همین جوری اتفاق میافتاد، باور بفرمایید دو روز جمهوری اسلامی دوام نمی آورد، تنها دو روز. یعنی اینا رو در همه پایگاه های نظامی خل صلاح می کردن با قدرت هجوم مردم، ولی چیکار کنن این مردم که در یک خیزش 500 نفر ازشون می کشن؟ وقتی سال 98 برای گرونی بنزین به خیابون میان، این همه کشتر از مردم میگیرن، این همه ناپدیدسازی اتفاق میفته که بالاخره 96 و هر خیزش دیگه‌ای که در نطفه سرکوب میشه و خون میریزن، بالاخره مردم رو میترسونن، مردم دستشون خالیه، مردم در مقابل یک حکومت قرار دارن که به هیچی رحم نمیکنه، یعنی رحم نمیکنه. آدم ها، من و شما هم در ایران زندگی بکنیم، با این که ممکنه خیلی دوست داشته باشیم بیم تظاهرات کنیم و جمهوری اسلامی سرنگون کنیم، ولی اگر شرایط اینجوری باشه که ما هم نمیایم بیرون، خب میگیم کشته میشیم، اینجوری نیست، باید یه شرایط دیگه پیدا بکنیم، باید فضای دیگه ایجاد بشه، باید در فرصت دیگه ای مثلا چنین اقدامی بشه، باید منتظر یه حوادث دیگه ای باشیم، اتفاق دیگه ای بیفته، جمهوری اسلامی بلایی سرش بیا، خامنه ای بلایی سرش بیا، و بالاخره دودستگی در میان خودشون ایجاد بشه، یه جور دیگه ای مثلا مردم منتظر هر حوادث دیگه ای هستن بتونن دوباره قدرت خودشونو نشون بدن و این جمهوری اسلامی رو به زیر بکشن. ولی الان نه، الان فضا، من قبلا هم خب توی رادیو بیشتر صحبت کردیم، من همیش نظرم این بود که اتفاقی نمیتونه بیفته، بخاطر اینکه رژیم داره آماده سازی میکنه که جلو مردم رو بگیره، با گلوله جلو مردم رو میگیره.
آقای اسدی اجازه بدید که یک شنونده رو روی خط داریم باهاشون صحبت بکنیم، بعد بریم به ادامه سوالهای من بپردازیم.
خواهش میکنم.
درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
درود حمید عزیز، جناب اسدی گرام، آرمان هستم، مزاحم میشم.
خوش آمدید آرمان جان، خوبی؟
سلام آرمان جان، خیلی وقت صداتون نشنیدیم.
خواهش میکنم، خواهش میکنم. اجازه دارم بنده هم یک کم در این صحبت شما شریک باشم آرمان؟
بله با کمال در خدمتیم جان.
تمنام میکنم. جناب اسدی عزیز، حمید عزیز، کاملا همونجوری که مشخصه خب ما با یه اژدهایی در جنگ هستیم که به هر حال از تمام ترفنداش استفاده میکنه که اون وحشت رو در تک تک ما به وجود بیاره که موفق هم شده. ولی مسئله از نگاه من فقط وحشت نیست، اون انتخاب هم هست. من به نظر من وقتی صحبت انقلاب میکنیم باید انقلابی هم فکر کرد، باید عواقبش هم در نظر گرفت. تو هیچ انقلابی در کلیت دنیا نشان نداده که بی خرج به نتیجه رسیده باشه. خب به نظر میرسه که تنها مسئله‌ای که تو ایران زیاد روش دارن مانع میدن همین وحشتی هستش که از سمت رژیم داره به تک تک مردم وارد میشه. به یک نفر بسنده نمی کنن، تمام دودمان طرف رو به نابودی می کشن. به همین خاطر طرف تن به این میده که باشه، من با همین رژیم فعلا میگذرونم تا اتفاقی بیفته. یعنی در جهت حرف جناب اسدی عزیز که حالا شاید خمینی زنده بشه دوباره، یا به قول امامزمان بهش بگه آقا نه تو دیگه الان روش عوض کن، یه پیام دیگه بده، یا خامنه ای بگیره، دنیا آسوده بشه. ما منتظر معجزه نباید باشیم. تا الانم به نظر بنده، نظر شخصی من این هستش که شکستی که جنبش مهسا خورد، شکستی که اون گروهی که واقعا خودش آماده کرد برای گذر از جمهوری اسلامی خورد، فقط و فقط و فقط کنار وحشتی که رژیم پیاده کرده، انسان‌های بی‌تفاوت و قشر خاکستری بودن که به عنوان تماشاچی نشستن، نگاه کردن، انتقاد کردن، هیچ حرکتی هم انجام ندادن. اونجا بود که رژیم قدرت خودش رو دوباره به دست آورد. آقای اسدی گفت زمانی که مهسای عزیز ما رو از ما گرفتن، خود رژیم هیچ آمادگی نداشت، در عوض مردم آمادگی داشتن. منتها اینقدر فاصله عکس العمل زمانیش زیاد شد، رژیم تونست خودش رو جمع بکنه و وقتی که دید هر فشاری آورد رو مردم، یه برگ برنده اون از سمت رژیم، همون روش رو ادامه داد. خب جدا از اونم، خب دولت‌های خارجی خیلی راحت وسط کار پشت ما رو خالی کردن. زمانی که تمام دنیا داد می‌زد آقا سپاه پاسداران باید بره سیاه، اونا گفتن ما باید مدرک داشته باشیم، همینجوری که فقط برای دلخوشی ما نمی‌تونیم اسم اینا رو بزنیم تو لیست سیاه و و و تمام این مسائل به اینجا ختم میشه. از نگاه بنده اینه که فقط گذشته و گذر از وحشت خرج داره. درسته الان خیلی ها شاید بگن که آره طرف بیرون نشسته میگه معذرت میخوام، معذرت میخوام، میگه لنگش کن. نه اینجوری نیست عزیز من. فردا اون ایران هم که آزاد بشه، من خوشحالم برای اون کسایی که در اونجا دارن زندگی میکنن. من که دیگه تنها خانواده‌ام اینجا هستم، من دیگه نقشی تو زندگی اونجا ندارم. ایران چه چیزی میتونه به من برگردونه؟ ولی ایران جوانایی داره که میتونه چیکار کنه، آینده خوبی براشون داشته باشه بعد از این نظام. بنابراین مردم باید به این نقطه فکری برسن که ما برای گذر از این رژیم، برای شکست دادن این اژدها، برای این ظلمی که داره میشه، چقدر آمادگی دارم بیام جلو. اگر امروز دختر من کشتم، فردا دختر همسایه است، پس فردا پسر همسایه است. آقایان قشر خاکستری، خانمهای قشر خاکستری، خودتون رو پشت وحشت خالی قایم نکنین. شما بایستی تو صحنه وجود داشتین که نداشتین. آخرین بارش هم آرمیتا ویدیو کلیپاش هستش. حمید عزیز، آقای اسدی عزیز، 3-4 تا دختر میارنش میذارنش بیرون، دستشون هم درد نکنه، دو تاشون سریع میبرن تو مترو که دوباره مترو رو بگیرن برن به مقصدشون برسن. حالا دانشگاه، کار، درس، هر چی که هستش. یکی داره از اون تم میدوه آرمیتا رو زمین خوابیده، داره میدوه بیاد به مترش برسه، چه میدونم حالا کارش تو بانکه، کارش هم تو فلان اداره است برسه. یعنی انگار مردم بی تفاوت شدن. به قول شما معلوم نیست اصلا مردم جادو شدن، مردم نمیدونم کور شدن، مردم بی احساس شدن، نمیدونم بالا حقیقتش. فقط یه نمیدونم که مردم ما هنوز به درجه انقلاب نرسیدن. چرا؟ چون فعلا آمادگی این که بتونن از این مسیر گذر بکنن و نشون دارن که ندارن. البته نظر شخصی من، با احترام به همه کسایی که میشنون، از جمله شما عزیزم.
مرسی از تو آرمان عزیز، قربون تو، روز موفق باشی. خب آقای اسدی، بریم سراغ نوبل. جایزه‌ای در واقع داده شد به خانم نرگس محمدی که در میان خبرهای مختلفی که به گونه‌ای حالا مربوط میشد به حماس و اسرائیل یه جورایی کمرنگ شد، کمتر دیگه راجبش صحبت شد. یکم راجب این جایزه صحبت بفرمایید.
آره خب من فقط یه نکته بگم در مورد صحبتی که ارمن عزیز کردن، اونم این که من راستش اعتقاد خودم اینه که تنها و تنها سرکوب هست جلو انقلاب مردم رو گرفته. یعنی سرکوب به نظر من خیلی مسئله مهمیه. یکی سرکوب، یکی فقره. ببین مردم اینقدر فقر زدن، اینقدر بیکاری و گرونی و خیلی چیزای دیگر هم تأثیر داشته. مردم بالاخره بچه هم بودن دون تلاش میکنن به هر خودشون از این وضعیت نجات بدن. به هر اینم خیلی تأثیره. مردمی که سیر هم نباشن به راحتی هم نمیتونن واقعا انقلاب هم بکنن، یعنی همه جوره گرفتارن. من ولی نقش اصلی برهم دلیل اصلی سرکوب هست، سرکوب بیرحمانهی که بالاخره ما تو این تون پیچا تو این سالهای طولانی دیدیم دیگه، دیدیم برحال چیکار کردن. هواپیما رو میزنن 98 رو سرکوب میکنن، 98 96 رو همینجوری میاد تا الان. ولی تا اونجایی که به مسئله جایزه نوبل صلح نوبل برمیگرده، خب به نظر من انتخابشون به نظر من جالب بود. فوکوس کردن روی زندانیان سیاسی، در میان زندانیان سیاسی رفتن به یک زنی مثلا این جایزه رو دادن که خب واقعا شجاعتش در این دوره زندان و قبل زندانش، پافشاریش بر یک مبارزهی که بهش اعتقاد داشت، به نظر من خوب شناسایی شد. یعنی کسی رو شناسایی کردن که بهش جایزه بدن. همه جوره در میدان مبارزه بود، انسانی که به هر حال در سالگرد کشتن ستاره بهشتی سخنرانی خیلی مهمی کرد اونجا، بعدش هم مبارزه طولانی و بالاخره جانفشانی ها، شجاعتی که از خودش نشون داد چه در زندان چه بیرونش زندان. و بالاخره یک کسی هم بود که هوای طیفه گوناگونی رو داشت، هم با چپا همکاری میکرد در داخل، هم با گروه های مختلف مثلا همکاری میکرد. در نتیجه خودشو اونجوری که میگفت که واقعا یه جورایی اون حقوق بشری که بهش اعتقاد داشت نمایندگیش میکرد. آدم شجاعی بود، آدم مبارزی بود، تلاشای بسیاری کرد، کسی بود که بالاخره از بچه هاش جداش کردن، مدت ها در تکسلولی بود و بالاخره کتاب نوشت، این کتابش مستب پیدا کرد و به نظر من خیلی مناسبش بود و کسی مناسبی این جایزه رو اعطا کردن. و فکر میکنم یکی از دلایل دیگر خود انقلاب زن زندگی آزادی بود و بالاخره در یک سال گذشته این انقلاب در سطح دنیا بازتاب گسترده پیدا کرده بود، در مطبوعات دنیا بازتاب گسترده پیدا کرده بود. خب بالاخره بخشن خیلی احزاب و نیروهای سیاسی در غرب بالاخره سمپاتی ایجاد کردن نسبت به انقلاب، در کنار مردم ایستادن و بالاخره اینا هم بسیار بسیار تأثیر داشت که بیان. وقتی جایزه نوبل هم اهدا میکنن به نرگس محمدی، با شعار زن زندگی آزادی اهدا میکنن جایزه رو به نرگس محمدی. مثلا اینا همش دست به دست هم داد که به نظر من خب این توجه جهانیان رو بیشتر به زندانیان سیاسی در ایران جلب میکنه، بیشتر به مبارزه زنان مثلا توجه جهانیان رو جلب میکنه و این به نظر من تأثیر بسیار بسیار مهمی در انقلاب ایران داره و توجه های زیادی داره. و بالاخره کسی که جایزه نوبل میگیره رسانه های بیشتری به طرفش میرن، توجه های بیشتری بهش میشه، در سطح جهانی شناخته میشه و بالاخره حرفش برو پیدا میکنه، حرفش بالاخره اعتبار بیشتری پیدا میکنه و بالاخره میکروفونای بیشتری به دست میاره برای دفاع از این مبارزه. و اینا خیلی خیلی مسئله مهمیه. میبینم به هر حال، من میبینم کسایی هم از زوایای مختلفی مخالفن، ولی من راستش هیچ مخالفتی به این جایزه ندارم که توی مطلبی هم که نوشتم تبریک گفتم، فکر میکنم که جایزه رو مناسب دادن. درسته اینا بالاخره از جنبش ملی مذهبی بودن و دوره عبادی مثلا توی همین کانون حقوق بشر بود فرق میکرد، توی همین شهر یه تعداد زیادی بلند شدن در مخالفت به این جایزه، مثلا مشین عبادی به اصلو رفتن، ولی 20 سال گذشته اوضاع خیلی فرق کرده. خود نرگس محمدی یه جور دیگه مبارزه کرده، یه فعالیت خیلی درخشانی واقعا داشته. اینا همش یکی پس از دیگری تأثیر داشتن به نظرم.
بله خب، حالا بریم به سراغ جنگ سه روزه‌ای که تا الان 3-4 روز از روز گذشته، از روز شنبه آغاز شده، حمله تروریستی حماس به اسرائیل و در واقع بازتاب خبریش در جهان که فکر میکنم الان دیگه سرتیتر همه خبرها در واقع نوار غزه باشه. راجع به این هم یک کوچولو صحبت بکنین و این نقش جمهوری اسلامی در این حمله و در این حال اینکه چرا آمریکا ایران رو در این حمله سهیم نمیدونه به نوعی. یک احساس میشه در خبرهای کمی محتاطانه راجع به این موضوع حرف میزنه. همینطور خود اسرائیل چه جریانی هست؟ این رو من نتونستم پازلاشو بذارم کنار هم دیگه.
آره، به نظر من اینکه بایدن به طور ویژه، بایدن به عنوان رئیس جمهور آمریکا چرا هنوز اصرار داره که جمهوری اسلامی دست نداره یا نشانه یا دست داشتن او دیده نمیشه، بیشتر به خاطر این گندکاری که اینجوری بگم که کرد و به خاطر این پول بزرگی که توی این دوره به جمهوری اسلامی داد اینا، و بالاخره همین مسئله هستی و امید به دوباره مذاکره و غیره، و بالاخره یه سیاست معینی اتخاذ کرده بود در قبل جمهوری اسلامی، و این سیاست هم با اسرائیل در میان گذاشته شده بود به عنوان متحد آمریکا. هنوزم نمیخوان بگن که مثلا اینا مستقیما دست داشتن، میگه اگر دستم داشتن بیشتر جنبه اطلاعاتی و آموزشی و از این چیزا بوده، ولی همین اتفاقی که در مجلس ایران افتاد و همین اظهار شادمانی که کردن، همین شیرینی پخش کردن ها، همین تقدیری که از این حمله جنایتکارانه حماس به یهودیان، من اینجوری دارم میگم، من نمیگم به اسرائیلی ها، من میگم این حمله اسلامگرایان حماسی به یهودیان بود، یعنی یهودی کشی کردن در واقع، من اینجوری میتونم بگم، چون اینا رفتن شهروندان بیدفع و قتل عام کردن به فستیوالی که برای صلح بود، جوانای زیادی در اونجا میرخصیدن شادی میکردن، بیشترین کشته رو از میان اونا گرفتن، اون جوانا مورد تجاوز و حد حرمت قرار گرفتن، و بالاخره توی این ویدیوها، توی این گزارشاتی که نگاه میکنی خیلی جاها سرها رو بدن جدا کردن، یعنی زوجی که دوتا بچه نوزاد دوقلو رو داشتن قایم کردن زیر زمین، خودشون رو گرفتن اعدامشون کردن. میخوام بگم جنایت هایی که هنوز ابعادش نمیتونی، مثلا همون دیشب در ساعت 12 اینا بود، 100 خورده جنازه رو مثلا دوباره یه جای دیگه پیدا کردن، تعداد کشته ها حدود به 1000 نفر رسیده. حمله که حماس صورت داده و طراحی کرده دقیقا این حمله بود که داعش به بخشی از عراق و سوریه حمله کرد، و یادم هست که کاروان های ماشین های شخصی که در جاده ها می رفتن دونه دونه بر رگبر می بستن، بدون اینکه ببینن چه افرادی و چه کسانی در میان در این اتومبیل ها هستن و به کجا دارن میرن و من به چی تیراندازی میکنم، چی رو دارم میکشم، همه رو قتل عام کردن. یک جای اون فستیوال اگر نگاه بکنی تا چشم میتونه ببینه ماشین هست، این همه ماشین رو آتش میزنن، به گلوله میبندن، منهدم میکنن و بالاخره به کودکان هم رحم نمیکنن، یعنی به پیر، به زن، به هیچ کس. هر کس یهودی بوده زدن و کشتن، یعنی یا به گروگان گرفتن، مثلا مردم عادی زیادی رو به گروگان گرفتن. مثلا کاری که اینا کردن اصلا بی سابقه است، یعنی فقط با داعش قابل مقایسه، فقط با داعش. اینجوری نیست که مثلا فقط اشغالگری نیست، فقط به خاطر این نیست، اصلا یهودی کشی کردن. همون چیزی که به فرهنگ جمهوری اسلامی سال هست تبدیل شده، اینکه بالاخره اسرائیل رو باید از روی نقشه جهان پاک کنیم. یعنی این هم رفتن همین دستور رو اجرا کردن، همین برنامه رو اجرا کردن، یعنی همین کار رو کردن. بنابراین برای همینه که کل جهان رو جرحدار کرده. یعنی واقعا آدم به این صحنه ها نگاه میکنه میگه اینا چی هن دیگه، اینا به چی فکر میکنن، مگه میشه اینجوری؟ من میپذیرم که نبرد غزه سال هاست به یک اردوگاهی تبدیل شده که این آدم ها نمیتونن رفت و آمد بکنن، یعنی اجازه خروج و ورود ندارن به هیچ جایی، در شرایط بسیار جهنمی دارن زندگی میکنن و بالاخره دولت راست اسرائیل هم همیشه قربانی گرفته از اونا و بالاخره پیمان اسلو که میتونست واقعا اون جنگ میان فلسطین و اسرائیل رو برای همیشه مثلا بهش پایان بده، خب رعایت نشد. همون دو سه سال اول، سال 1993 میلادی تا 95 سرش بودن، بالاخره توافقات چی شد؟ یاسر عرفات با اسحاق رابین با همون دو بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا اومدن اینو امضا کردن و بالاخره سال 2005 هم تمدید شد دوباره، روی این پافشاری کردن. ولی اینا فقط روی کاغذ بود، یعنی در عمل اجرا نشد، در عمل از طرف دولت راست اسرائیل اجرا نشد. اینا مجموعا شرایط فلسطینی ها رو بدتر کرد.
خب آقای عزلی، ببینید جنبش فتح که در واقع حکومت خودمختار فلسطین رو الان داره میگردونه همسو با جنبش حماس نیست، با گروهک حماس، و ما شاهد درگیری های داخلی این دو گروهک بودیم دیگه، جنبش فتح و جنبش حماس. در طی سالهای گذشته ما این اختلاف نظر این دو را دیدیم. در این حملات چرا جنبش فتح اگر واقعا خودش رو محق میدونه چرا وارد جنگ با اسرائیل نمیشه؟ چرا مداخله نمیکنه؟ چرا هیچ صدایی از جنبش فتح در نمیاد؟
ببین، حماس مستقیما از جمهوری اسلامی دستور میگیره. حماس، حزب الله، جهاد اسلامی، اینا کل منطقه رو به آتش کشیدن، کل منطقه رو، یعنی ضد اسرائیلیگری، همون چیزی که از ایران دستور میگیرن، از خامنه‌ای دستور میگیرن. اینا مثل فلسطین رو بهانه کردن برای اینکه این جنگ رو شعله ور کنن، این جنگ رو همیشه نگه دارن. در نتیجه الان همه چیز دست حماس هست یه جورایی، یعنی اون خودشو نماینده تامل اختیار مردم فلسطین قلم داد میکنه.
در صورت که اینطوری نیست،
بالاخره اینطوری باشه یا نباشه، الان این اتفاق افتاده هست، یعنی اون شده محور در سطح جهانی، یکی اونا، یکی حزب الله، یکی جهاد اسلامی. جهاد اسلامی مستقیما از خامنه‌ای دستور میگیره و بالاخره همین تابستون در تهران جلسه داشتن، بالاخره ما فیلم ها و ویدیو ها و اینا رو دیدیم، اینا خیلی وقت این طراحی بین جامعه حزب الله و حماس در صورت میگیره و بالاخره ایران در با جزئیات در جریان این اتفاقات هست. یعنی اینجوری نیست که مثلا ایران دور از ماجرا هست، یکو مثلا یک شبه میفهمه مثلا اظهار شادمانی میکنه یا ازش تقدیر میکنه و تجلیل میکنه از حمله حماس به اسرائیل. اینطوری نیست، ولی به هر حال اینا آتشبیر معرکه هستن، الان اینا هستن محورن و توی این سالها هم اینا هستن دارن این بین اسرائیل و فلسطین مرتب این جنگ ها رو مثلا شعله ور نگاه می دارن. الان فضای منطقه به شدت ناامن داره میشه، میره که مثلا خب الان اسرائیل نیروی زمینی هم آماده کرده وارد غزه بشه، دیشب هم به برق غزه کاملا قطع شد و برانها به وسعت زیادی ادامه پیدا میکنه، کشترها بیشتر میشه، اون قضیه ها هیچ راهی برای آذوقه رسوندن بهشون وجود نداره. دیشب هم سازمان ملل گفتن که احساس خطر کردن، گفتن این قبلا هم شرایط بدی داشته، الان هم اگر محاصره بشه مردم از گرسنگی میمیرن، آب پیدا نمی کنن، نان پیدا نمی کنن، هیچ آذوقه برایشون نمیره. الان اون رفته این حمله جنایتکاران رو سازمان داد، الان نتیجه شو میبینی که دودش به چشم اون مردم بدبخت فلسطین میره که بالاخره شدن گوشت دم توپ مثلا حماس و اسرائیل، بلای سرشون داره میاد که اصلا فکرشو نمی کردن به این گستردگی، به این وسعت به جنگ شعلور بشه، کل منطقه رو در بر بگیره. حتی این جنگ میتونه کل منطقه رو در بر بگیره، کل جمهوری اسلامی رو هم در بر بگیره. یعنی ابعاد جنگ داره میره که خیلی عمیق‌تر میشه، خیلی گسترده‌تر میشه و بالاخره این جریانات اسلامی که از ایران دستور میگیرن و با ایران ساخت و پخت دارن، برنامه ریزی دارن، بودجه های کلان از ایران گیره، همه پول نداشت آخه حمله اینجوری سازمان بده، پول نداشت این همه مهمات و راکت رو داشته باشه، پول نداشت این همه توپخانه رو داشته باشه، همه جمهوری اسلامی در اختیارشون میذاره، همه جمهوری اسلامی داره شعله برش میکنه. بنابراین سر مار اصلی که باعث و بانی بدبختی فلسطین داره میشه خود جمهوری اسلامیه، باعث بدبختی مردم عراق میشه خود جمهوری اسلامیه، باعث بدبختی مردم یمن میشه خود جمهوری اسلامیه. اینو اگه سرشو بند بکنن، واقعیتش اینه که اینا دیگه جریاناتی نیستن، پول و امکاناتی ندارن که برن مثلا وارد جنگای اینجوری بشن. ابعاد این جنگ اینقدر ویرانگره، بلد انسانی اینقدر ویرانگره، اون سرش نپیده است. یعنی واقعا وحشتناکترین جنگی بوده که بعد از حمله داعش به سوریه و عراق من تا حال دیدم در هیچ جای دنیا اینقدر قتل عام من به این وحشیانه از مردم عادی، از دختر و پسره جوون و روی جنازه آدم ها شادی میکنن، میرخصن، آدم ها رو لخت میکنن، بهشون تجاوز میکنن، دورش میرخصن، تیر هوایی شلیک میکنن. یعنی این یک سری وحشی اصلا انسانیتی انگار نمایندگی نمیشه هیچ جایی. یعنی این شرایط رو درست کردن که عادش اینقدر وحشتناک است بخیر آدم نمیدونه چی باید بگه، چی دور باید تفسیرش کنه، توضیحش بده، چرا اصلا اینجوری، چه ماجرایی هست. تو نمیدیدی که اسرائیل میتونه مثلا برگرده غزه رو نابود بکنه؟ این کارو کردیم، میدونستی که تو نمیتونی با این حمله کل اسرائیل رو بگیری، مثل جمهوری اسلامی گفته از نقشه دنیا پاکش کنی، بعد اون موقع بعدش هیچ اتفاقی دیگه نمیفته، فلسطین آزاد میشه، اسرائیل هم تبدیل میشه کلا به خاک فلسطین، همه چیز گل و بلبل میشه. میدونستی که اینا برمیگردن، اسلحه دارن، امکانات دارن، یه ارتش تا دندون مسلح داره و بالاخره میتونه بیاد بده کل قضیه رو به خاک یکسان بکنه. اینا رو میدونستن، چرا این کارو کردن؟ اینا رو میدونستن دیگه.
بله.
به هر حال میخوام بگم که اینا ایران یعنی جمهوری اسلامی هست که این جنگ رو شعله ور میکنه. همه میدونن.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما آقای اسدی. به پایان برنامه رسیدیم، فرصت دیگه بیش از این نداریم. تشکر میکنم از هزار نظرتون و حالا روز پنجشنبه و جمعه با توجه به اینکه خانم دکتر کاکاوند رو نداریم همراهمون، میتونیم که بیشتر به این موضوعات بپردازیم و نظرات مختلف شنوندگان رو هم بگیریم روی خط رادیو و آگاهی بیشتری پیدا بکنیم، از نگاه‌های مختلف به موضوع بپردازیم. حالا من هم یه سری در واقع خبرها رو بررسی میکنم، تحلیل‌های مختلف رو میخونم و روز پنجشنبه و جمعه راجع به این موضوع بیشتر با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. امیدوارم شما هم فرصت داشته باشید که در یکی از این دو روز در بحث ها مشارکت بفرمایید. خیلی ممنونم از شما.
خیلی ممنون، خوبی برای شما و شنوندگان عزیز آرزو میکنم.
سپاسگزارم از شما، روز شما بخیر.